ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.1 در مقیاس ریشتر جنوب شرق ایران را لرزاند. در حمله طالبان به یک مؤسسه آموزشی در پاکستان 9 تن کشته شدند. و سازمان ملل متحد اعلام کرد که برای تامین هزینه‌های کمک‌های بشردوستانه به 22 میلیارد و 500 میلیون دلار نیاز دارد. خوش آمدید به این بخش خبری. زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.1 در مقیاس ریشتر ساعت 6 صبح جمعه هجدک در شهرستان راور از توابع استان کرمان را لرزاند. بنابر گزارش‌ها این زمین لرزه در شهرهای زرند، سیرجان و کرمان نیز احساس شده است. هنوز از خسارات و تلفات احتمالی این زمین لرزه گزارش دقیقی منتشر نشده. به گزارش ایسنا مصطفی آیت‌اللهی موسوی معاون امور فنی استانداری کرمان میگوید اکیپ‌های ستاد بحران، نیروی انتظامی، بخشداری و دهیاری‌ها به منطقه اعزام شدند و در حال بررسی خسارات احتمالی هستند. معاون امور فنی استانداری کرمان همچنین به خبرگزاری مهر گفته که هنوز گروه‌های ارزیاب تلفات جانی گزارش نکردند و تمام دستگاه‌های امدادی و انتظامی و پزشکی در منطقه حضور دارند. در همین حال رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی از مصدومیت 42 نفر در شهر کرمان و روستاهای راور در حین فرار خبر داد و گزارش‌های بعدی از رسیدن این تعداد به 51 نفر حکایت دارد. در پی حمله شبه نظامیان اسلامگرای طالبان به یک مؤسسه آموزشی در شهر پیشاور دست کم 9 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه 4 مهاجم مسلح که برقه بر تن داشتند روز جمعه در مؤسسه آموزش کشاورزی به روی مردم آتش گشودند. روز جمعه در پاکستان روز تولد پیامبر اسلام تلقی می شود و به این مناسبت جشنهایی در این کشور برپا می شود. طاهرخان رئیس پلیس پیشاور گفت که 3 تن از مهاجمین کشته شدند و جستجو برای یافتن نفر 4 ادامه دارد. سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد که برای تامین هزینه‌های کمک‌های بشردوستانه در سال 2018 به مبلغ بی سابقه 22 میلیارد و 500 میلیون دلار نیاز دارد. کمپین بین المللی سازمان ملل و نهادهای وابسته برای تامین این پول از جمعه امروز آغاز شده است. به گفته سازمان ملل این رقم برای کمک به 91 میلیون نفر در 26 کشور جهان در سال آینده میلادی است. بر اساس تخمین‌های سازمان ملل دست کم 136 میلیون نفر در سال آینده به کمک نیاز خواهند داشت. خشکسالی، سیل و دیگر بلایای طبیعی در کنار جنگ ها و درگیری های نظامی از جمله دلایل نیاز به کمک از سوی سازمان ملل متحد است. سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده دور زدن تحریم های ایران روز گذشته در نیویورک در آمریکا برگزار شد. در این جلسه دادگاه رضا زراب که در ابتدا متهم اصلی پرونده بود، پس از پذیرش اتهامات خود به عنوان شاهد اصلی دادستانی آمریکا در دادگاه حاضر شد. رضا زراب در بخشی از اعترافات خود گفت که با رئیس کل وقت بانک مرکزی ایران دیدار و گفتگو کرده بود و رجب طیب اردوغان نخست وزیر وقت هم از فعالیت‌های او اطلاع داشت و آنها را تصویب کرده بود. قدیر گلکاریان استاد علوم سیاسی در دانشگاه خاوردور قبرس در آغاز گفتگویی با همکارم جمشید زن میگوید گرچه رسانه‌های طرفدار دولت ادعا می‌کنند این دادگاه و اسناد و مدارک ارائه شده بخش دیگری از توطئه علیه ترکیه است، اما این موضع دولت نتوانسته بر تلاطم چند روز اخیر در اقتصاد ترکیه تاثیر بگذارد. قدیر گلکاریان:
طبیعتاً دیدگاه‌های اصلی که از طرف دولت هم حمایت میشه مبنی بر اینه که این یه دسیسه‌ای هست که آماده شده بر علیه دولت و فشار بر دولت ترکیه با توجه به رویکردهای اخیرش انجام گرفته، به طوری که روزنامه صباح طی مقاله اعلام کرد که هم کارشناس مالی هم دادستان و حتی رئیس دادگاه تماماً اینها در جریان حمایت از جریان فکری کلاً حضور دارن و حتی شاهدی که در محاکمه دیروز از اون استفاده شده به نام آقای عثمان زکی جانتز، خودش از افرادی هست که رابطه نزدیکی با فتح الله گلن داره و در قضایای 17 و 27 دسامبر ماجرای بایلاق مورد اتهام ترکیه است. منتها علارغم تمام این ادعاها، آنچه که اهمیت داره این هست که محاکمه اخیر و اعترافات آقای زراب سیستم بانکی دولت ترکیه رو شدیداً تحت فشار قرار داده و تاثیرات منفی اون رو امروز ما در بورس سهام استانبول و حتی ارزش برابری لیر با دلار مشاهده میکنیم، به طوری که اظهاراتی که دیروز آقای زراب از اون استفاده کرده و بانک های اکتیو بانک، دنیز بانک، زراعت بانک و واکف بانک رو نام برده، با اینکه مسئولین این بانک ها اعترافاتی کردن، اظهاراتی کردن که به هیچ عنوان با این قضیه همراه نبودند، منتها تاثیرات منفی اون رو شاهد هستیم.
آقای گلکاریان، اعترافات رضا زراب چه پیامدهای سیاسی برای شخص رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و دیگر مقامات دولت ترکیه میتونه داشته باشه؟
طبیعتاً اگر اظهارات آقای زراب رو طی اون نواری که در سهم دادگاه به استماع عموم گذاشته شد و آقای زراب هم اعتراف کرد که بله این مکالمات رو ما انجام دادیم و تمام دستورات لازم رو با اطلاع آقای رئیس جمهور ترکیه آقای رجب طیب اردوغان انجام داده، اگر این درست باشه و ثابت بشه، طبیعتاً شایبه های زیادی رو ایجاد خواهد کرد و دولت در قضیه دخالت در امر رشوه و پرشویی زیر اتهام خواهد بود.
آقای گلکاریان، مقامات ایران تاکنون هیچ واکنشی نشون ندادند به اظهارات چند روز اخیر رضا زراب و اینکه ایشون تصمیم گرفته با دادستانی و قوه قضاییه آمریکا در این مورد همکاری بکنه. دلیلش چی میتونه باشه؟
طبیعتاً قضیه رضا زراب و موضوعی که دادگاه در آمریکا ادامه میده مربوط به ترکیه است. به همین خاطر مقامات ایران سعی میکنن از این قضیه اعتراض بجویند و دخالتی در این قضیه نداشته باشند و همونطور هم که از ماهوا و محتوای پرونده محاکمه آقای رضا زراب دیده میشه، هدف اصلی دولت ترکیه است و با توجه به این که اتهامی که وارد میشه دولت ترکیه در دورانی که تحریم‌های اقتصادی بر علیه ایران وارد بوده اون رو دور زده، اختلال ایجاد کرده و آقای رضا زراب هم به عنوان متهم اصلی در این قضیه است که اگر این قضایا به نتیجه هم برسه فکر نمی کنم که ایران در این قضیه دخیل بوده باشه و واکنشی نشون بده.
تحلیل قدیر گلکاریان رو میشنیدید. این تحلیل ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
یک مثل معروفیه، میگن هرچه بگندد نمکش میزنن. وای به روزی که بگندد نمک. ببینید الان این مراجع تقلید شیعه چه باندخاری هایی تشکیل دادن. اینا همشون تبدیل به یک مافیای بزرگی شدن که رسم شرمشون اون بالا نشسته و اینا رو داده پرورش میده. ببینید هر کدومشون فامیلا و خانواده هاشون رو بردن توی دستگاه اقتصادی کشور، اقتصاد رو نابود کردن، سرمایه ها رو هم بردن. همین آقای تاجر شکر، آقای مکارم شیرازی و بقیه شون. وقتی که مرجع تقلید شیعه این کارا رو بکنه دیگه چه انتظاری دارید؟ درود بر این رئیس جمهوری که مثل یک دلال واسطه همه این هاست کاراشون راست و روست بکنه.
با عرض سلام و عرض ادب خدمت رادیو فردا، مگر پیامبر اسلام نگفته اگر بین دو برادر قهر و کینه باشه هر چقدر ثواب بکنن اصلا هیچ نزد پروردگار آمرزیدی نیست؟ پس چرا این کشورهای مسلمان به جان همدیگه افتادن، شب و روز همدیگر رو بمبارون میکنن، همدیگر رو میکشن؟ ببینید عربستان چه کار کرده با یمن، ببینید یمن یا موشک میزنن تو عربستان، ببینید سوریه چقدر آدم کشی میشه. خود کشور سوریه افتادن به جان هم دیگه، خود عراق اینطور. اگر واقعا پیامبر رو میپرستن، خدا رو میپرستن، پیامبر خدا رو قبول دارن، چرا هم دیگه رو میکشن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما روسیه و ایران از آغاز اجرای توافق بحث برانگیز نفت در برابر کالا خبر دادن. نخست وزیر روسیه میگه شرایط افزایش حجم مبادلات تجاری مسکو تهران فراهم شده و روسیه همچنین مصمم است در چارچوب اتحادیه اوراسیا و سازمان همکاری های شانگهای تعاملات اقتصادی با ایران را گسترش دهد. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
گزارش ها هاکی است مذاکراتی که نزدیک به 4 سال پیرامون تحتار نفت بین روسیه و ایران در جریان بود به ثمر نشسته. پنجشنبه بیژن زنگنه وزیر نفت ایران از ارسال نخستین محموله نفتی ایران به روسیه در اواسط ماه نوامبر خبر داد. همزمان الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه در جمع خبرنگاران تشریح کرد. همین ماه 1 میلیون بشکه نفت از ایران خریداری کردیم که به کشورهای دیگر ارسال شد و روسیه صرفاً اپراتور این معامله بود. به گفته وزیر انرژی روسیه که رئیس کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران نیز هست، علاقه مسکو به پیش برد این طرح با تهران ناشی از آن است که نیمه از مبلغ نفت خریداری شده بابت خرید کالا از روسیه هزینه خواهد شد. نوواک افزود تا پایان سال خرید نفت بیشتر در دستور کار نیست، اما سال آینده همکاری با ایران در این زمینه ادامه خواهد یافت و در صدد حدود 5 میلیون تن نفت در سال از ایران بخریم. یوری بارسوکوف، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید شک و تردیدهای بسیاری درباره موفقیت این طرح وجود دارد.
روسیه به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت جهان نیاز به شراکت با تولید کننده دیگری ندارد. در حالی که در دوره تحریمی روسیه می توانست زیر قیمت از ایران نفت بخرد، اکنون این شرایط از میان رفته و مسکو ناچار است بدون سود این نفت را معامله کند. از این رو کل این طرح را می توان وام بدون ربح دولت روسیه برای ایران تلقی کرد تا با این وام صادرات کالاهای روسی به ایران تسهیل شود. البته باعث تأسف است که کالاهای روسی صرفاً با کمک دولت می توانند موقعیت خود را در بازار ایران تقویت کنند.
آغاز اجرای طرح نفت در برابر کالا به احتمال زیاد بر سیر تحولات مناسبات اقتصادی روسیه و ایران تأثیر مثبت می‌گذارد. داده‌هایی که پیش از اعلام این خبر منتشر شده بود نشان می‌دهد حجم مبادلات تجاری دو کشور به رغم افزایش 70% در ابتدای سال نسبت به همان مدت سال قبل، در پایان ماه دهم سال جاری میلادی کاهش چشمگیر داشت و پیش‌بینی می‌شد حجم سالانه مبادلات تجاری دو جانبه حدود 1 میلیارد دلار باشد، یعنی 46% کمتر از سال گذشته. سرگی میخیف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید مسکو و تهران امیدوارند نزدیکی سیاسی زمینه رشد مناسبات اقتصادی را فراهم آورد.
همکاری ما با ایران بسیار طبیعی است، اما متاسفانه روابط ما آنطور که باید و شاید نبوده. ما همسایه هستیم و در بسیاری از عرصه‌ها منافع و ارزش‌های مشابهی را دنبال می‌کنیم. در سوریه همپیمان نظامی شده ایم و روابط سیاسی ما به سطحی بی سابقه ارتقا یافته. تنها در زمینه اقتصادی پیشرفتی دیده نمی شود. محدودیت هایی که در توان سرمایه گذاری و دستیابی دو کشور به فناوری پیشرفته وجود دارد از موانع اصلی این پیشرفت است. اما امید به متحول شدن این وضعیت زنده است، به ویژه که اراده سیاسی و درک این مسئله که گسترش همکاری های متقابلا مفید جایگزینی ندارد پابرجاست.
پنجشنبه دمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه، طی دیدار با اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهور ایران که برای شرکت در نشست شورای اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای به سوچی سفر کرده، گفت شرایط خوبی برای گسترش همکاری‌های روسیه و ایران در تمام عرصه‌ها، به ویژه در حوزه اقتصادی وجود دارد. ایران که عضو ناظر سازمان همکاری‌های شانگهای به شمار می‌رود، از 9 سال پیش خواستار عضویت دائم است. و پنجشنبه نخست وزیر روسیه تأکید کرد از دید مسکو هیچ مانعی برای عضویت کامل ایران در این سازمان وجود ندارد. مدودف همچنین از علاقمندی روسیه برای همکاری با ایران در چارچوب اتحادیه اوراسیا خبر داد. مسئولین دو کشور میگویند توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مرحله نهایی است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و این گزارش ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. دعوت میکنم همراه ما بمانید 11:30 در ایران با خلاصه تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.